أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. سورة مبارکه نور که در مدینه نازل شد قسمت مهم مطالبش رو درباره تأمین خانواده های اصیل و راه پرورش اولاد صحیح و مانند آن قرار داد. البته آیه نور که از غرر آیات این سوره هستند در این سوره قرار گرفت. جامعه را خانواده های اصیل تشکیل می دهند و عنصر محوری خانواده افاق است که فرمود به جعل بینکم مودتا و رحمه. اگر کسی این حریم افاق را رعایت نکرد اهل غیرت نیست. در بحث‌های سابق داشتیم که از برجسته ترین اوصاف الهی غیرت است که خدا غیور است. غیرت یه حقیقتی است که سه عنصر محوری را در بر دارد. یکی معرفت هویت خود، دوم عدم دخالت در امور غیر، سوم اجازه ندادن دخالت غیر در امور او. اون غیر زدائی را میگویند غیرت. اگر کسی بخواهد در حریم دیگری وارد نشود و اگر کسی بخواهد دیگری را در حریم خود راه ندهد که چنین انسانی را میگویند غیور، این فرع بر اون عنصر اول است که هویت خودش را بشناسد. اگر کسی انسانیت خودش شناخت، قلم رو به هویت خودش شراخ، توان مرزبندی را دارد، نه از مرز خود بیرون می رود، نه اجازه می دهد کسی وارد مرز او بشود، نه خانه کسی را نگاه می کند، نه اجازه می دهد کسی خانه او را نگاه کند، نه نامحرمی را نگاه می کند، نه اجازه می دهد نامحرمی او را نگاه کند. غیرت تنها این نیست که انسان غیر را به حریم خود راه ندهد، وگرنه گرفتار دیاست خواهد شد. غیور آن است که به حریم دیگری هم راه پیدا نکند. این از بیانات نورانی امیر المؤمنین سلام الله علیه است که در نهج البلاغه آمده، فود ما زنا غیور قطو، هرگز یه انسان غیرتمند زنا نمی کند، وارد حریم دیگری نمی شود. اگر جامعه بخواهد به امنیت برسد، جامعه غیور باشد، باید خانواده را درست تأسیس کند. این یک. به همین مناسبت وجود مبارک پیامبر علیه و علی آله آلاف و تهدی و سلام همون هیچ بنایی در اسلام و عظمت بنای نکاح و ازدواج نیست. بعد در حدیث دیگر که وجود مبارک امام صادق از اون حضرت علیه و السلام نقل میکنن، فرمود من تزوجه فقط احرز نصف دینه. یه وقت زندگی حیوانی است، خیال میکنن نکاح برای ارضای غریزه شهوت و جوانی است. این زندگی حیوانی است، انسانی نیست، چه رسد به اسلامی. یه وقت است که نه، نکاح را به عنوان ما که فرشته نیستیم دائما بمانیم، برای اینکه نسل بماند، انسانیت محفوظ بماند، نکاح می شود. فبود من تزوجه رد احرز نصف دینه. این نگاه کجا؟ اون نگاه کجا؟ فرمود 50% حفظ دین جامعه و وسیله ازدواجه. این نگاه به نکاح یک نگاه ملکوتی است. این میخواد خانواده دینی بسازه که بعد جامعه متمدن را تشکیل بده. لذا مسئله زنا را با غیرت و غیور بودن معاین میداند. خب اگر زنا چندین درجه دارد، زنای عین هست، زنای گوش هست، زنای لامسه هست، زنای باسره هست و مانند آن، درجات فراوانی دارد، بعضی گناه صغیرن، بعضی گناه کبیرن و مانند آن، این بیای نورانی است. امیر سلام علیه فرمود ما زنا غیورم قطو، قهرن هیچ انسان غیرتمندی هم به نامحرم نگاه نمی کنن. و این دین می تواند جامعه را بپروراند اگر بخواهد جامعه زندگی انسانی داشته باشد. خب لذا مسئله آدم کشی، مسئله شرک، این گونه از گناهان بزرگ را ذکر می کند، در کنارش مسئله زنا را ذکر می کند. در سوره مبارکه اسراء که بحثش قبلا گذشت، از آیه 22 به بعد این معارف شروع می شود که فرمود لا تجعل مع الله اله آخر فتبعد مذموما مخذولا. از این توحید و نفی شرک شروع می کند تا مسئله قتل و آدم کشی می رسد و همچنین فرزند کشی. و لا تقتل اولادهم خشیت املاق. بعد فرمود ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا. بعد ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. بعد اوفوا الكيد. بعد ولا تغفوا. اونگاه فرمود ذلک مما اوحى اليك ربك من الحكمه. این حکمتی که خدای سبحان به بشر یاد میدهد، یعلمهم الکتاب والحکمه، این آیاتی که صدرش توحید است و زیلش این حکمت عملی تشکیل میده، همون حکمتی که ما میگیم ایناست. ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمه. بعد دوباره به مسئله توحید که اهم معارف است میپردازد. فلا تجعل مع الله اله آخر که بحثش مبسوطا در سوره مبارکه اسراء گذشت. چنین که در سوره مبارکه فرقان هم به عنایت الهی خواهد آمد، در بخش پایانی سوره مبارکه فرقان که از آیه 63 شروع می شود، عباد الرحمن را که معرفی می کند، اینا کسانی هستند که یمشون علی الارض هونا، و بسیاری از معارف و احکام و حکم را ذکر می کند. فبود اینا موحدند، اینا قتل نفس ندارند و اینها کسانی هستند که اهل زنا نیستند. والذین لا یدعون مع الله اله آخر، مشرک نیستند. ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، که قتل نفس ندارن. ولا یزنون. خب اینا رو قرآن از اوصاف عباد الرحمن میدونه، اینها رو جزء حکمت میدونه. به وجود مبارک رسول گرامی ازدواج را حفظ نصف دین میداند. اساس دین اینه. منتهی کسی که دستش بسته است، پایش بسته است، دهنش بسته است، گوشش بسته است، حلج است و زمین گیر است، این در مکتب قرآن جز معلولین است. بله خب این نمیتونه ازدواج بکنه، ولی خودش دست خودش بست، چشم خودش بست، گوش خودش بست، خودش فلج کرد، معلول کرد. خب این تشریفات و قیودی که برای زندگی هست که فلون کس از سفر آمده مواد کادو بدی، بچه پیدا کرده مواد کادو بدی، مکه بره کادو بدی، این تشریفات برای چیه؟ اول زندگی انسان هرچه ساده‌تر راحت‌تر. تو خطبه نورانی هست امیر که چند سال قبل رو خطبه رو خوندیم، حضرت بررسی کرده. خب عاقل‌ترین مرد بعد از پیغمبر دیگه دومی، خدا خلق نکرد. یعنی الان اگر 7 میلیارد جمع بشن بخوان یه سوره مثل قرآن بیارن، ماله این 7 میلیارد جمع بشن همشون بخوان یه انصاری مثل علی بن ابی طالب تحویل بدن، اونا محاله. فرقی نیست، یعنی فرقی نیست بین امام و قرآن. امیر المؤمنین سلام الله علیه تو نهج البلاغه تبیین کرده فبود داشتن و مرفه بودن درست است، خدا تحریم نکرده، ولی کسانی که زندگی مرفه دارن باید بدانن که ضمناً از یک تحقیری هم رنج میبرن. و تبیین کرد فرمود داشتن و مرفه بودن آیا کمال هست یا کمال نیست. اگر بگید کمال است، خب انبیای الهی نداشتن، وضع وجود بارک عیسی مسیح را، موسی را، داوود را، همه اینها را حضرت ذکر کرد. فرمود وضع داوود برای شما بگم، وضع عیسی را بگم، وضع موسی را بگم، وجود وقت پیغمبرم که قصهش معلوم بود. فرمود اینا همشون ندار بودن، یعنی امکانات داشتن اما قرار برای کف آزادگان نگیرد. مال زره بافی و زره فروشی داوود شرط داد با اون که رهبر انقلاب بود و قتل داوود و جالوت، رهبری انقلاب را، قتل جالوت را به عهده داشت، اما فرمود این با زنبیل فروشی ارتزاق میشه، مثل که وجود بارک حضرت با داوود بود، با موسی بود. اگر این کمال است، باید ملتزم بشه که خدا این کمال را به بهترین انسان ها که انبیا هستن ندار. این که نمیشه گفت، ناچارید بگید این کمال نیست و هوال حق. بعد اون عبارت را دارد، فرمود این کسی که وضع مالیش خوبه، سفره رنگینی دارد، ضمناً این مقدار لاقل بفهمد که خدا دارد او را توهین میکند. این بیان نورانی حضرت است در نعس خوندی. حالا خیلی از ما گرفتار این وهم و حقارتی، اگر داریم خب بسیار خوب، حرام نیست، اما اگر نداری مخصوصا در اوائل زندگی بسازیم با این. غالب بزرگان وضع زندگیشون در اوائل همینطور بود. این اثر، این قول، این زنجیری که ذات اقدس اله فرمود پیغمبر از دست و پای مردم باز میکنند، یعنی واقعا مردم حجاز تو زنجیر بودن، همشون برده بودن تو زنجیری. یا این عادات، این آداب، این رسوم، این رسوم غلط، زنجیر دیگه. تو سوره مبارکه اعراف که این قسمت گذشت، پیامبر را در کتابهای آسمانی پیشی معرفی میکند، میفرماید الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل. ما شناسنامه حضرت رو تو تورات گفتیم، تو انجیل گفتیم، گفتیم پیامبر کسیست که یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث و یذر عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم. اون قل را، اون زنجیر را، اون دست و پاگیر را از اینا گرفت، اینا را آزاد کرد. خب یعنی همه مردم اینا برده بودند و زنجیری تو زندان بودند، یا این عادات و رسوب غلط زنجیر است. اگر ما این عادات و رسوب غلط را بذاریم کنار، خیلی افرادن با همین زندگی ساده، با همین شهریه میتونن همسر داشته باشن، مخصوصا همسرانی که اونا هم به لطف الهی و برکت قرآن و اطرت با این معارف آشنا شدن. بنابراین از بهترین راه های زندگی سرعت در ازدواج از سن ازدواج بالا برود یا خدای ناکرده طلاق بعد از ازدواج پدید بیاید، این اساس خانواده رو به هم میزنه. حالا اون روایت نورانی هم میخونیم، خیلی هم با اجاره زندگی میکرده، ما دلمون میخواد اتاق خوابمون، اتاق پذیراییمون، حال بی حالمون همه جدا باشه. این نیست یعنی نیست. ما خودمون 4 سال در اول ازدواج تنها تو اوج زندگی میکردیم، این راه شدنی مثل ما هم فراوان بودن. 6 ماه از یکدیگر خبر نداشتیم، اول مهر میامدیم تعطیلات فروردین هم برمیگشتیم، مثل ما هم خیلی بودن. این که واقعی ما حرم بریم، البته حرم بریم برای ثواب هم هست، اما قسمت مهم این که در و دیوار این حرم رو میبوسیم، اینا که اینا ما رو عاقل کرده، این حرفا رو اینا آورده. عقل تنها چیزی که جامعه را اداره میکنه عقل است. خب اگر کسی بخواهد عاقلانه زندگی کند، همه شهریه برش کافی. ما دلون بخواد که هر کس هر کاری کرده یک کادوی بدیم. خب برای چی؟ این تشریفات برای چیه؟ فرمود یجرو انهم اسرهم والاغلال التي كانت عليه، زنجیر را پیغمبر گرفته، اون دهنبند را گرفته، اون چشمبند را گرفته، آدم میبینه جهان چه خبره. خب به سلامتی رفته، به سلامتی آمده، زیارتش هم مقبول، دعاش هم مستجاب، حالا حتما مباد کاولی بودیم. اینا برای چیه؟ مگر این اجاره نشینی قبلا رسم نبود و فراوان نبود؟ قرض این است که دین به ما آموخت چجوری زندگی کنیم. وقت لذت ساده زیستی را انسان از لذت فرخوری و بدخوری بهتر می داند. این بیان نورانی هست امیر است. ما که زیارت میکنیم میگیم کلام میکن، نور یعنی چی؟ نور همینه دیگه. تو زیارت جامعه هست، وقتی مشاهد مشرفه شرف یاب شدیم عرض بکنم به کلام میکن نور. خب اینا نوره دیگه. فرمود اگر کسی بخواهد مرفه زندگی کند، ضمناً این مقدار شعور را داشته باشد که این تحقیری عاقلانه زندگی کردن ممکنه. فرمود من تزوجه فقط احرز نصف دینه، نصف دین در ازدواج و نکاح است. مهریه گرام که گفتن که زنی مشعوم است با شعامت است که مهریش زیاد باشه. خب برای چی؟ خب بالاخره اینا دینه دیگه. خدا غریق رحمت کنه مرحوم مدرسو، این که میگفت سیاست ما این دیانت ماست، حرف صحیحه است. زندگی ما هم این دیانت ماست. ما واقعا سکولار زندگی میکنیم، یعنی مرز دین ما از مرز زندگی ما جداست. ما یه نماز روزه داریم بله، اما یه ازدواج داریم، خرید و فروش داریم، خورد و خواب داریم. اینا دین تو این زندگی نیست. دین ما فقط تو نماز و روزه است. یعنی جدایی دین از سیاست یه مرحله، جدایی دین از زندگی. ما نمیگیم جدایی دین از سیاست، ولی میگیم جدایی دین از زندگی. خب آثار دخالت دین در زندگی همینه دیگه. میشه من تزوجه فقط احرز نصف دینه. ساده ترین مردم نزدیکترین مردم به انبیا هستن. کسی که وضع مالیش در رفاه هست، ضمناً این رو بفهمد که حق قرار الله. حضرت فرمود اونایی که سفره رنگین دارن بدانن که خدای سبحان دارد اونا رو اهانت میکنن. حالا ما به اون حد نرسیدیم، لاغر این ساده زیستی رو یه سر و گردن از دیگری بلندتر باشیم، خجل نباشیم. اونها که نیست این مسئله زنا پیش می آید، از نگاه پیش می آید تا مراحل دیگر. خب پس در سوره بارکه اسراء مسئله زنا در کنار شرک و قتل قرار گرفت، در سوره بارکه فرقان مسئله زنا در کنار قتل و در کنار شرک قرار گرفت، و اگر در موارد دیگر غیبت گفته شد اشد من از زناست، باید دید کدوم غیبت و چه درجه از غیبت نسبت به چه درجه از زنا. نگاه نامحرم هم زنای عین است. کدوم غیبت از کدوم زنا اشد است و جداگانه بحث بشه. حالا در این قسمت فرمود از زانیت و زانی فجلد و کل واحد منهما 100 جلده. خطاب به مردم و امت اسلامی است. ولی مجریان حدود الهی ائمه مردمان که از طرف خدای سبحان به وسیله پیامبر و به وسیله خود ائمه علیهم السلام منصوب شدن. از زانیت و زانی تجدد و کل واحد منهما مئت جلده ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. بخواهید شفاعت کنید، وساطت کنید، وسیله بشید برای تخفیف یا برای ترک، این کار را نکنید، نه شفاعت کنید نه در زدن این تازیانه را دست محکم ببرید بری شل بیارید پایین، این کار را نکنید که رأفتی کاذب داشته باشید، بذارید این دردناک باشه. مطلع بعدی دو عنصر محور را ذکر کرده، فقط به اینکه یه عده بیان ببینن این عده کفار نباشه، برای اینکه کافر این صحنه رو ببینه خیال میکنه دین دین خشونت، اما مؤمن که ببینه دو تا فاقده اصیل داره. این رو به صورت امر غایب ذکر کرده، فقط برای یشد از آبه ما طائفتون المؤمنین، یکی این که خدا رو شد که تبهکاران دارن به کیفرش رو میرسن، یکی این که عبرت میگیرن خودشون مبتلا نمیشن. لذا فرمود وردیشد عذاب هما طائفت و منن مؤمنین نه طائفت و منن ناس. چرا اجرای حدود الهی در عرض عدو روانی است؟ برای این که اونا توهم همون اسلام حراسی و خشونت باری اسلام را مطرح میکنن، اینا که نمیدونن این یه عدل مقدسی خشونت مقدس هستی. گفتن اجرای حدود در عرض کفار نباشد، یک، در هنگام اجرا حدود کافران حضور نداشته باشند، دو، برای اینکه اینا خیال میکنه اسلام هم دین خشونته، مؤمنین حاضر باشند برای چند فایده، یکی برای عبرتگیری، یکی اینکه خوشحال باشند که حدود الهی در اجرا میشه. این جریان سوء استفاده یا تعبیرات دیگری که حالا در رسانه هست، حالا یا افتراس است یا سوء استفاده است یا فساد اقتصادی است، مؤمنین باید حضور داشته باشن بفهمن که دین داره جاری میشه. این یک حکم نیست که قضیتون فی واقعت شخصیه مخصوص زنا باشه، نه، قتل هم همینطور است، فساد مالی هم همینطور است، مسائل دیگر هم همینطور است، تا جامعه اسلامی بفهمه حکم الهی اجرا شدنی است. وقتی فهمید هم عبرت میگیره هم مقتدر میشه و خدا را شکر میکنه که حدود الهی داره اجرا میشه. درباره قتل هم همینطور است، درباره مسائل دیگه هم همینطور است. اینطور است که یواش پرونده بیاد و یواش بره، نه جامعه باید بفهمه. ولی یشهد عذاب هما طائفت من المؤمنین. خب در سوره مبارکه نساء فرمود به این که اگر زنهایی به زهکاری آلوده شدن، آیه 15 سوره مبارکه نساء بود، و لاتی یعتین الفاحشت من نسائکم، بعد از استشهاد 4 نفر ثابت شدن، و امسکوهن فی البیوت حتی یتفقهن الموت او یجعل الله لهن سبیلا. تو سوره مبارکه نساء هنگام بحث از این آیه این احتمالات و شعب احتمالات گذشت که آیا این ناظر به مصاحبه است، برای که در ولاتی یعتین الفاحشه، زنهایی که این چنینن، سخن از مرد نیست، یا نه مصاحبه نیست، زنا را میگیره، آیا این مربوط به محسنه است، به شهادت این که در من نساء کم، وگرنه میفهمد من النساء، این که در از زنهای شما منوش زنهای همسر دارن، این هم دو احتمال، آیا این فامسکوهن فی البیوت ناظر به حبس ابد است، یا نه نگذارید اینا از خانه بیرون بیان، کار را که مرد انجام بده، اینا مواظب باشید تو خونه باشن که دیگه دوباره مشابه این کار نشه، این توبیخی باشه برای اینا، صیانتی باشه برای اینا. وجوه و احتمالات فراوانی بود که نظر نهایی در زیل آیه 15 گذشت. او یجعل الله لهن سبیلا که گفته شد که سبیل یا راهی است که اون مسئله حد را در بر دارد. در آیه 16 سو همون سوره فرمود و لذان یعتیان ها منکم، این ولذانه است، نه ولذی با علتی، نه علاتی، ولذانه است. این ولذانه مال دوتا مذکره. آیا این ناظر به همون خلافی است که بین مردها اتفاق میفته؟ یا نه یکی مرد است دیگری زن، به جای اینکه یکی مذکر دیگری مؤنث، هر دو را مذکر آورده، که اکثر مفسرین این دومی را پذیرفتند. یعنی دو نفر که یکی مرد است و یکی زن، اگر گرفتار اون فاحشه شدن، فآذوهما، این اذیت با اون امسکوهن فی البیوت، دو چیز است. اونجا احتمال این که مواظب باشید از خونه بیرون نرد دیگه آلوده نشه، این یکی. اینجا آذوهما اگر اذیت باشه، یعنی زدن و امثال ذلک باشه، بعد با حد بعدی نسخ میشه که فرمود مئت جلده. اما اگر ناظر به استخفاف و تحقیر و طرد اجتماعی و بی‌حرمتی باشه، این همیشه هست تا اینکه توبه بکنه. اگر توبه کرد و انسان شایسته شد، که خب یه فرد عادی است، از مزایای حقوقی فرد عادی برخوردار است. عمده آیه بعد است که فرمود از زانی لا ینکه الا زانیتن او مشکتن و زانیتو لا ینکهها الا زان او مشک. نظم طبیعی اقتضا میکرد به حسب ظاهر، انسان خیال میکند که اینجوری باید گفته میشد، از زانی لا ینکه الا زانیتن او مشکتن و زانیتو لا تنکه الا زانیان او مشرکا. اما در جمله دوم نفرمود و زانیتو لا تنکهو، بلکه فرمود و زانیتو لا ینکهوها. این برای آن است که خب معمولا خواستگاری و خطبه از طرف مرد شروع می شود، از این جهت معمولا نکاح از طرف مرد آغاز می شود، لذا فرمود و زانیتو لا ینکهوها. عمده این تحافظ بین صدر و ذیل است. صدر آیه جمله خبریه است. این جمله خبریه که زانی لا ینکه الا زانیتن او مشرکه، خب این چنین نیست که. خیلی افرادن که زانی هن ولی با فرد عادی ازدواج میکنن. گاهی ممکنه کسی زانیه باشه، یه فرد عادی و غیر زانی با او ازدواج بکنه. اگر این خبر است که مطابق با واقع نیست. اگر به داعی انشاء القا شده است، معناش این است این کار حرام است و ذیل با صدر هماهنگ است. در ذیل حرمت تشریعی را فهمون، فرمود و حرم ذالک علی المؤمنین. خب این جزء محرمات است، یعنی اگر یک کسی زانی بود، الا بلا بود باید بگردد زانیه را پیدا کند به ازدواج کند، و اگر کسی زانیه شد، الا بلا بود باید همسر زانی بشود یا مشرک. این حکم تشریعی است یا حکم تشریعی نیست؟ روایاتی که از اهل بیت علیهم السلام در این زیر رسیده است، حدود را مشخص کرده. فرمود به این که اگر کسی مشتهر به زنا شد، یک، حدود الهی در باره او اجرا شد، دو، این دیگه همه می دانن که این حد زنا خورد، و توبه هم نکرد، سه، چنین انسانی حق ندارد با زن پاک ازدواج کند. اگر زنی به زنا آلوده شد، شهرت پیدا کرد که آلوده است، یک، حد زنا بر او جاری شد، دو، توبه هم نکرد، سه، چنین کسی رو نمی شود یه انسان طاهری بگیره. اونا که میگن جمله خبریه است، می فرماین این به لسان غالب هست نه به لسان دائم. نظیر این که در همین سوره مبارکه نور در آیات بعد، یعنی آیه 26، به این صورت است که الخبیثات للخبیثین و الخبیثون للخبیثات و الطیبات للطیبین و الطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرة و رزق کریم. که این حکمم جاری مجرای غالب است، اون حکمم جاری مجرای غالب است، پس خبر است، نه اینکه به دایی انشاء القا شده باشد اولا، و به صورت غلبه است نه دوام ثانیا. یعنی میل طبیعی تبهکاران با یکدیگر است. یه انسان بدهکار طبعا میخواد با یک کسی مثل خودش ازدواج کنه اینجور. خب در همین سوره مبارکه نور آیه 32 به این صورت است که و انکحوا الایاما منکم و صالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله. بالاخره این دختر خانم یه روزی دارد، تا خونه پدر هست رزق او از اون مجرا به او میرسد، وقتی به خونه شوهر آمد این مجرا عوض میشود. فرمود اگر شما وضع مالیتون خوب نیست، خدا شما را بی نیاز میکند با ازدواج. کی ما باید بی حرفا ایمان بیاریم؟ تا عاقل نشدیم زندگی همینه، عقل عقل. حالا یک سفارشی از مرحوم بو علی بخونیم که یک حدیثی رو ایشون در اون معراج، کتابی نوشته معراج نامه، که وجود مبارک پیغمبر به حضرت امیر سلام الله علیه ما یه دستوری میده. وقتی میخواد از پیغمبر صلی الله علیه و سلم طرف بکنه، حکیمانه پیغمبر رو معرفی میکنه. وقتی میخواد علی ابن ابی طالب رو معرفی بکنه، حکیمانه معرفی بکنه. من هیچ یعنی هیچ تعبیری از هیچ کسی ندیدم که به عظمت تعبیر مرحوم بو علی از وجود مبارکه از تعمیر باشه. حالا میخواد نقل کنند که حدیث یا کی به کی گفته، پیغمبری که از انبیا هست چه هست چه هست چه هست، به علی ابن ابی طالب، که علی ابن ابی طالب در بین خلق کالمعقول بین المحسوس. یعنی الان که 7 میلیارد بشر رو زمین زندگی میکند، علی عقل است، این 7 میلیارد دست و پا و چشم و گوش، با اینکه خود مرحوم بو علی و فارابی و ابو ریحان جزء برجسته ترین افراد هستند. فرمود دیگران به منزله چشم و گوش هستند که عقل اینا را هدایت میکند. چشمی قدرت تصدیق ندارد، گوشی قدرت تصدیق ندارد، همه اینها را عقل اداره میکند. فرمود او در بین خلق مثل عقل است در بین حواس. اونی که در حاشیه الهیات شفاعت اینه که ابن سینا گفته که وجود مبارک است دعمی سلام الله علیه بین الاصحاب کالمعقول بین المحسوس، یعنی اولی و دومی سومی سایر صحابه اینا به منزله چشم و گوشند و علی عقل است، اما اونی که تو اصل کتاب هست دارد علی سلام الله علیه در بین خلق کالمعقول بین المحسوس، او عقل محض است. بست امیر چی گفت؟ گفت اگر مردم به عبادت ها مشغولند، تو به تفکر عقلی مشغول باش جلو میزنی. اون چی که جامعه را دور میکند همین مشکل است. کسی عاقل است که حرف آفریدگارش گوش بده دیگه، چون العقل و عابد بالرحمان. فرمود اگر ازدواج کردی در صورتی که طرفین عاقل بودی، گرفتار مهریه زیاد جهیزیه زیاد کادوهای بیجا نبودی، ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله، همه را خدا روزی میده. ولی کسانی که عاقلانه نکاح میکنن، خدای سبحان اونا رو تأمین میکنن. خب برخی ها خیال کرده این آیه ناسخ اون آیه است. خب این آیه عامه، برو بعد نازل شده، عام که مخصص خاص نیست، او درباره خصوص زانی و زانی، این درباره ایاما و ایم یعنی بی همسر. اگر کسی بی همسر بود شما به او همسر بدی، خب این عام چگونه میتواند مخصص اون باشه؟ پس اون و همین این اطلاقش باقی است. حالا این روایات صحابه کنز و دقائق زیل همین آیه ذکر کرده، بوره چند تا روایت هست، جلد نهم صفحه 245 این است که وجود مبارک امام صادق فمود هن نسان مشهوراتون به زنا و رجال مشهورون به زنا شهرو به یک و عرفو به و ناسو الیوم به ذالک المنزل فمن اقیم علیه حد الزنا او متهمون به زنا لن ینبغی لأحدین ان یناکحه حتی یعرف منه التوبه. پس اگر کسی معروف بود به این بدهکاری، حد الهی بر او جاری شد و توبه نکرد، این سه قید را داشت مشمول آیه است. چند روایت هستی در صفحه 245 آمده. الحمدلله.